مدرسه نگاه، روایت تفکر، پیشرفت، زندگی.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. یکی از مباحث مهم در بحث نظم، بحث واحد بندی هست. نظم‌ها دارای الگویی در واحد بندی هستند و اینکه چگونه واحد بندی خودشون رو سازماندهی می‌کنند و سامان میدن و چه مؤلفه رو، سلام علیکم، چه مؤلفه رو به عنوان واحد اصلی در نظم تعریف می‌کنند، این یکی از بحث‌های بسیار مهم هست. بحث واحد در تاریخ و در نظم‌های مختلف همیشه مطرح بوده. مثلا در نظم امپراتوری واحد بندی خاص خودش رو داشته. واحدهای قبیلگی بودن با یک نظم خاصی، با یک ترتیب خاصی و کارکرد خاصی. در نظم‌های دولت شهرها باز واحد بندی خاص خودش رو داشته. و در نظم مدرن، هم نظم وستفالیایی هم دولت مدرن یا دولت سرزمینی، به عنوان مبنا و منشأ واحد بندی شکل گرفته. اما در بحث ما از چند جهت بحث نظم واحد بندی بحث مهمی میشه. ببینید، ما در جلسات قبل خدمتتون عرض کردیم که نظم که به عنوان نظم توحیدی میشناسیم ماهیتاً از بافت اجتماعی شروع میکنه، یعنی شکل‌گیری بافت اجتماعی براش حائز اهمیت هست. و عرض کردیم که این نظم توحیدی در سه لایه بافت اجتماعی و خودش رو شکل میده و سه نوع جامعه سازی رو انجام میده. جامعه سازی توحیدی در گسترده ترین وضعیت، بعد جامعه اسلامی و در درون اون جامعه ولایی. این سلایه از جامعه سازی در نظم توحیدی هست. در مقابل نظم استکباری هم لایه بندی و جامعه سازی خودش رو داره. اما اینکه این جامعه و این بافت اجتماعی چگونه واحد بندی میشه، باز یه بحث بسیار مهمی که چطور این مقوله شکل میگیره. در این میان این سلایه اجتماعی و سه بافت اجتماعی، جامعه اسلامی به عنوان مبنا و معیاری قرار میگیره برای هویت سازی. ببینید، یکی از عناصر مهم در واحد بندی تعیین خودی و غیره، یعنی تعیین اون مرزی که از اون مرز خارجش غیر شروع میشه و در داخلش خودی مشخص میشه. این مبنای این مرزبندی کجاست؟ در دولت مدرن و دولت سرزمینی مشخص مرزهای سرزمینی است که این مبنا رو می‌سازد. اما در این سه بافت اجتماعی که ما می‌بینیم، وقتی مراجعه می‌کنیم به روح مطالب دینی، دستورات دینی، فضای دینی، می‌بینیم که اونجایی که خودی و غیر شکل می‌گیره لایه بافت اسلامیه، نه بافت توحیدی و نه بافت ولایی. یعنی مبنا این است که هر کسی که آمد اظهار اسلام کرد و تن به اسلام داد و تن به فرامین اسلامی داد، این خودی تلقی میشه و هر کسی که این رو انکار کرد غیر تلقی میشه. حالا غیر هم عام داریم ها، غیر رقیب داریم و غیر دشمن داریم. یعنی غیر میتونه دوست باشه، میتونه غیر رقیب باشه، میتونه غیر دشمن باشه. این نیست که غیر فقط دشمن جلوه دشمنی داشته باشه، یعنی الگوی رفتاری با غیر متفاوته، همچنان که الگوی رفتاری با خودی هم متفاوته. ما خودی مجرم داریم، خودی غیر مجرم داریم، خودی داریم که جزء جامعه ولایی هست، خودی داریم که نه، جزء جامعه ولایی نیست. ولیکن در این مقوله مرزبندی اسلام هستش که ملاک قرار میگیره به عنوان مرز تعیین کننده مرز خودی و غیر. این تعیین شدن اسلام به عنوان یک جامعه‌ای که نظمش هم نظم سلسله مراتبیه، اینو ما قبلا هم عرض کردیم، جامعه ولایی نظمش نظم شبکه‌ایه، ولی جامعه اسلامی جامعه‌ای است که همه تن به اسلام دادن و فرامین اسلام رو اجرا میکنن، ملزم هستن اجرا کنن، یه نظم سلسله مراتبی وجود دارد، اگه کسی تخطی کنه این مجازات میشه، و اونهایی هم که اسلام آوردن هر نوع اسلامی آورده باشن پذیرفته است، اسلام از سر ترس یا اسلام از سر عشق و محبت و ایمان یا اسلام از سر باور و یقین یا اسلام از سر محاسبه گری هست، اما در هر صورت اسلام به عنوان و جامعه اسلامی به عنوان محور خودی و غیر خودی مشخص میشه و همین رو منشأ میشه برای اینکه بگیم که امت اسلامی امت مبنایی هست و نظم امت محوری است در مقابل نظم وستفالیایی که نظم دولت محور هست و دولت سرزمینی مبنای تعیین خودی و غیرش هست. در قسمت نظم اسلامی امت هست که مبنای تعیین خودی و غیر هست. خب اینجا شروع میشه یک سری از مشکلات و سوالات و اون این است که اگر ما یک نظم امت محوری رو میخوایم رقم زدیم و بهش پایبند هستیم، پس به یک نحوی واحد بندی رو انکار میکنیم، چون واحد بندی یعنی تکثر، تکثری که حالا شما مبناش در قدیم قومیت و نژاد و همه چیزهای مختلف بوده، قبیله بوده، طایفه بوده، نمیدونم عشیره بوده، یا بعدش هم شده سرزمین. ولیکن در این که شما یک امت اسلامی رو رقم بزنید و یک بر مبنای نظمتون یک توده گسترده‌ای رو بخواید بگید این ملاک خودی و غیر هست و ملاک حاکمیت ما هست، اینجا دیگه واحد بندی رو شما در حقیقت انکار کردید، یعنی دیگران رو به رسمیت نمیشناسید، یعنی اینکه شما جایی برای روابط با دیگران نمیگذارید. شاید این ذهنیت رو وقتی قیاس با نظم مدرن میشه خیلی هم برجسته میشه که این مبنای امت محوری مبنایی است که واحد بندی رو انکار میکنه. و به علاوه این که ما یک سری دستوراتی داریم و یک سری ویژگی‌هایی داریم که اون هم به یک نحوی واحد بندی رو انکار میکنه. مثلا ما قائل هستیم که حاکمیت امام حاکمیت گسترده‌ایه، حاکمیت بخشی نیست، حاکمیتی هست که بر همه مسلمانان حداقل حاکمیت داره، بلکه فراتر و حاکمیت جهانی برای امام قائل هستیم. یا حتی توی مقولات مالکیتی مثل بحث انفال، مثل بحث منابع سرمایه ها، اینها هم به یک نحوی باز ما مرزی و بخشی فکر نمی کنیم، میگیم اینها در حقیقت در اختیار کسی است که دارای حاکمیتی است، حاکمیت فراگیری. بنابراین نظم اسلامی با واحد بندی چه می کند و چه کار خواهد کرد و تکلیفش با واحد بندی چیست؟ برای اینکه این معضل رو در دوران خودمون یه مقداری فهم کنیم، باید بیایم به سمت دولت مدرن، ببینیم دولت مدرن و دولت سرزمینی چه ابعادی از این واحد بندی رو شکل داده و واحد بندی اساساً چه کارکردی داره. این خیلی مهم هست که یک برداشت درستی از واحد بندی داشته باشیم. ببینید دولت مدرن در ابتداش یک و در اشکال قدیمی ترش حتی، یعنی قبل از دولت مدرن، اشکال که واحد بودن، عرض کردم قبیله ها، دولت شهرها، اینها هر کدومشون بیشترین کارکردشون چی بود؟ یک کارکرد مدیریتی و اجرایی بود، یعنی یک سازمانی تشکیل می شد برای اداره یک جمعی. حالا این جمعی بودش که یا با سرزمین شکل گرفته یا با یک قومی، طایفه، قبیله‌ای شکل گرفته. کارکرد این واحد برای این بودش که چگونه اینها رو مدیریت کنه، سازماندهی کنه، نظم در میان اینها برقرار کنه. دولت مدرن هم این کارکرد رو در ابتدایش داشت، یعنی این مبنای دولت شکلی دولت مدرن بود. در جلسه قبل خدمتتون عرض کردم برابر اون نگاه وبری به دولت، دولت ابتدایی ترین کارکردش این است که ابزار خشونت رو در اختیار میگیره به نحو مشروع و سایر ابزارهای خشونت رو خلع سلاح میکنه. اقتدار داخلی و قدرت داخلی و حاکمیت داخلی به اصطلاح، اون حاکمیت و سیطره داخلی، اولین کارکرد دولت مدرن. برای چی؟ برای ایجاد امنیت. یعنی دولت مدرن بنیان فکریش هم بر این شکل میگیره که یک ترسی وجود داره. وقتی افراد از امنیت خودشون، از بقای خودشون دارای ترس هستن، این حاکمیت خودشون رو، قدرت خودشون رو واگذار میکنن به یک نهاد برتری که اون برایشون چه تأمین امنیت کنه. این مبنای در حقیقت دولت وبری هست و مبنای شکل‌گیریش هست. یعنی این ترس عاملی است برای چی؟ برای نیاز به دولت. دولت هم یک ابزاری است برای تأمین امنیت، یعنی یک مدیریت ابزاری میکنه.
ترس از وبری یا از هابز؟
از هابز. ببینید هابز در حقیقت ریشه فکرش میاد توی نگاه دولت وبری، یعنی اون نگاهی که ترس از امنیت و ترس از وضعیت طبیعی بنیانهای فکریش تو هابز و روسو و اینها هست.
ولی وبر میگفت که دولت ناشی از اون تحولاتیه که تحولات سیاسی اقتصادیه که نیازمند مدیریت پیچیده‌ای هست. درسته؟
پیچیده است، ولی وضع بله، ولی وضع سلسله مراتبی که تو دولت شکل میگیره، یعنی اینکه این واگذاری که باید افراد بکنند حاکمیتشون رو به یک مرجع بالاتر تا یک اقتداری شکل بگیره و این ترس مدیریت بشه، به تعبیر همون حافظیش لویاتانی شکل بگیره. اینجا ببینید نگاه دقیقاً سلسله مراتبی میشه، یعنی نظم سلسله مراتبی پدید میاد. اما نکته مهم اینه که دولت اینجا یک کارکرد ابزاری داره، کارکرد مدیریتی داره. اما وقتی نگاه میکنیم میبینیم که دولت مدرن از این مرحله ابزاری و مدیریتی بسیار فراتر میره، یعنی به تدریج کارکردی پیدا میکنه، کارکرد هویتی بهش میشه گفت. دولت به جای اینکه صرفا ابزار باشه، تبدیل میشه به یک کانونی که این کانون چیه؟ حق و ارزش ها رو او تعیین میکنه، یعنی قانونگذاری رو او انجام میده. دوست الگوی خودی و غیر رو او تعیین میکنه، او مشخص میکنه چه کسی خودی است و تو باید باهاش دوست باشی، از منابع سهم میبره، از نمیدونم بسیج منابع استفاده میکشه، به عنوان خودی تلقی میشه، و چه کسی غیر هست. و سوم اینکه الگوی دوستی و دشمنیت کدامه، یعنی دولت پاش رو میاره توی مقوله‌ای و یک قلمرویی میگذاره که دقیقاً جای خدا مینشینه، او هستش که تعیین میکنه دوست و دشمن کیست. ببینید در یک طرف دولت دولت ابزاره، ولی در یک طرف دولت تبدیل میشه به دولت معیار، دولتی هستش هویت ساز. در یک طرف دولت دولت اجراست، در یک طرف دولت دولت هویت، هویت سازه. این سیر عبور از دولت اجرایی و ابزاری به دولت هویتی و دولت تعیین کننده حق و تکلیف، و دولتی که میگه برای من جانفشانی کن، یعنی کانون جانفشانی میشه، مردم برای این میهنشون، برای این استیتشون جانشون رو میدن، این سیر در دولت مدرن فقط رخ میده، یعنی این جابجایی در دولت مدرن رخ میده. همونطور گفتن دقیقاً همینطوره که در اینجا دیگه دولت ها هستن که منشأ سرسپردگی رو مشخص میکنن، دولت ها هستن که حق و تعیین رو مشخص میکنن، دولت ها هستن که ملت رو به اسارت و بردگی میکشن، دولت ها جای خدایان مینشینن و کاملاً منشأ ابزار حق و ارزش رو در اختیار خودشون میگیرن. دولت مدرن و دولت سرزمینی صرفاً یک تقسیم بندی برای یک کار اجرایی و مدیریتی و کارآمدی و بهینه‌سازی رفاه نبود، بلکه دولت مدرن به مرحله گام برداشت که جای خدا نشست، یعنی دقیقاً خودی و غیر رو تعیین کرد و دوست و دشمن رو تعیین کرد و میگه من مرجع انحصاری هستم. یعنی شما جانفشانی دیگه برای میهنت باید باشه. تا دیروز شما جانفشانی میکردی برای چی؟ برای حالا یا قومت یا قبیلت یا نژادت یا دین. امروز باید برای سرزمینت باید جانفشانی کنی. و اینجا اساس تعارض با نگاه دینی و نگاه توحیدی شروع میشه. ببینید در نگاه توحیدی و نگاه دینی افراد کشته میشن اما شهید در فی سبیل الله هن. افراد جهاد میکنن اما مجاهد فی سبیل الله هن. قتال میکنن مجاهد فی سبیل الله هن. در راه دینشون شروع میکنن مبارزه کردن، برای مرزهای عقیدتیشون جهاد میکنن. شناخت دوست و دشمنتون، دوست و دشمنشون بر اساس اون الگوی هویتی دینیشون هست. ولی در دولت مدرن سربازان میهنن، شهید میشن برای وطن، مجاهده میکنن برای کشور، قتال میکنن، همه و همه اینها ببینید جابجا میشه و دستکاری میشه و تغییر پیدا میکنه. خب الگوی دولت مدرن بنابراین اساساً با الگوی امت محور میتونه آشتی کنه یا نمیتونه آشتی کنه. یعنی ما میتوانیم در نظم اسلامی ما دولت مدرنی به این معنا، ببینید گاهی وقتها دولت مدرن رو یک تفسیر تقلیل گرایانه ازش میشه یا به تعبیری یه تفسیر حتی حقوقی میشه. در تفسیر حقوقی از دولت چیه؟ دولت چهار رکن داره، جمعیتی داره و سرزمینی داره و حکومتی داره و حاکمیتی. و خب توی این چهار مقوله سه مقولهش که هر واحدی که بخواد شکل بگیره داراست، بحث حاکمیتش هم واحدهای دیگه دارن. اگر ما حاکمیت رو کمرنگ جلوه بدیم، یعنی خیلی غلیظش نکنیم، این است که هر واحدی حاکمیت هم داره، یعنی باید سیطره داشته باشه در داخلش برای اجرای قانون، در داخلش هم نسبت به حفظ مرزهای خودش، در نسبت به بیرونش. ولی وقتی حاکمیت معنای غلیظی پیدا میکنه، همین است که هویت رو تعیین میکنه، قانون گذاری رو تعیین میکنه، خودی و غیر رو تعیین میکنه، دقیقاً مینشینه جای خدایان. خب آیا به این معنا، نه به معنای رقیق دولت بلکه به معنای واقعی دولت مدرن، نظم امت محور، نظمی که میگه نه اون جایگاه هویتی رو کی تعیین میکنه؟ دین تو تعیین میکنه، میتونه واحد بندی دولت سرزمینی رو پذیرا باشه؟ و اگر ما پذیرا شدیم اومدیم جمهوری اسلامی رو تحت همین عنوان دولت جمهوری اسلامی ایران شکل دادیم، اثر چی بوده؟ آیا اثر این بوده که اجباری داشتیم؟ اثر عناوین ثانویه بوده؟ اثر اکراه بوده؟ اثر ضرورت بوده؟ یا نه واقعا این دوتا قابل جمع هست و قابل ترکیب هست؟ اگر قابل ترکیبه این عناصرش چگونه با هم ترکیب میشه؟ این سوال بسیار این موزل در حقیقت جدی برای ابعاد مختلف هست. حتی اینی ترش هم من بخوام عرض کنم خدمتتون، خب مثلا شنیدید که میگن سیاست خارجی یا هر فعالیت دولت مبناش منافع ملی هست، یعنی شما باید لحاظ کنی منفعتی به کشور برسد، اگر نرسد این عمل عمل خردمندانه خردورزانه نیست، سیاست نیست در حقیقت. یا تو برای اجنبی کار میکنی که منفعت غیر رو در نظر گرفتی، یا اینکه آدم بیخردی هستی داری همینطوری کار میکنی. و منافع ملی به عنوان یک الگو، به عنوان یک معیار، به عنوان یک میزان و شاغول که شما وزن میکنی سیاست ها رو، که آیا سیاست ها داره درست عمل میشه یا سیاست ها درست عمل نمیشه، به مراک میاد وسط. در صورتی که وقتی میای توی بحث امت اسلامی، اصلا این شاغول شاغول باطلیه. کی گفته که کسی که مثلا مسلمانی در عراق در لبنان داره شهید میشه، من بگم چون اون در اون ور مرزه بس غیر تلقی میشه، اگر که نفعی نداره خب این همه کمک ها که داریم میکنیم نفعش برای کشور چیه؟ ما داریم هزینه میپردازیم. پس اون وقتش باید سیاست مدار ما شروع کنه منافع کشور رو ترسیم کردن که آقا این کاری که ما داریم میکنیم حالا برای کمک به اون نیست، برای امنیت خودمونه. یعنی خیلی راحت و خیلی سریع اون ارزش هایی که فضیلت حتی اخلاقیه، نگیم فضیلت دینی هست، گرچه اخلاق بدون دین رو من خودم نمیتونم تصوری براش بکنم، اما فضیلت هایی که به نخره فضیلت های اخلاقی هست، این فضیلت های اخلاقی زیر پا گذاشته میشه، نه تنها زیر پا گذاشته میشه بلکه به عنوان یک امر درست و عاقلانه و خردورزانه، یعنی امر عقلانی تبیین میشه که اگه کسی غیر از این رو بکند غیر عاقلانه داره عمل میکنه. این ما رو وارد بحث این میکند که واحد بندی در نظم اسلامی با امت واحده در نظم اسلامی چگونه ترکیب میشه؟ اینجا واحد بندیتون رو چه ملاکی و معیاری میبندید؟ من به عنوان مقدمه عرض کنم خدمتتون. ببینید در واحد بندی چند تا الگو و چند مرتبه از الگو بندی رو باید مشخص کنیم. یعنی وقتی میخواییم تشخیص بدیم که این نظم واحد بندیش چیست، چند تا ساحت رو باید مورد بررسی قرار بدیم. اولین ساحت همینه که الگوی این واحد بندی در هویتش چیست، یعنی تعیین خودی و غیر، تعیین کانون جانفشانی، تعیین الگوی دوستی و دشمنی. پس الگوی هویتی رو باید مشخص کنیم که واحد بندی شما نسبت به الگوی هویتی چه میکنه. دومین مقوله الگوی منفعتی هست، منافع رو چگونه تقسیم میکنه. ببینید یک بحثی که از امت اسلامی توی اذهان هست این هستش که امت اسلامی یعنی یک امت واحده یکسان. بله، این امت واحده یکسان، اصلا فلسفه امت اینه که تقسیم بندی های خونی نژادی اینها رو میذاره کنار، یک نوع فکر عقیدتی میشه مبنای شکل گیری یک بافت جمعیتی. این درسته، اما آیا این بافت جمعیتی امر تخصیص هایی که بر اساس تلاش هاشون هست هم این تخصیص ها هم محو میشه؟ یعنی یک نظام اشتراکی رخ میده که در این نظام اشتراکی یا در اون جامعه بی طبقه ای که آقای طاهر جلسه قبل گفتن، یعنی همه اینها برداشته میشه؟ اتفاقا این نوع برداشتی که امت واحده یک نوع برداشت اشتراکی ازش میشه، همون ذهنیت غلبه مارکسیستی دهه 40 و 50 کشور ماست که حساب میکرد که خب وقتی امت واحده که میگیم یعنی چی؟ یعنی تخصیص مالکیت ها هم برداشته میشه، همه یک دست به همه نحو هستن. نه، الگوی منفعتی در اینجا آیا همون الگوی منفعتی نسبت به افراد هست؟ یعنی ما میتونیم اون الگو بندی، چطور میگیم که تلاش های افراد در جامعه اسلامی و مالکیت خصوصی یک مالکیت محترمی هست و جامعه اشتراکی نداریم در نگاه اقتصاد اسلامی، آیا در بحث واحد بندی هم این هستش که همه واحدها تخصیص منابع رو یک جور میبرن؟ این است که امت واحده از کل منابع سرزمینی جهان اسلام یک جور، یا کل عالم یک جور حظ و بهره میبره، یا به حسب مراتب جهاد و تلاش و مبارزه‌ای که میکنه، چه برای نگهداری این منابع، چه برای استخراج این منابع، چه برای استحصال این منابع، متفاوت هم سهمی میبره. این الگوی منفعتی مقوله دومه. و مقوله سوم الگوی مدیریتیه. الگوی مدیریتی رو چگونه سازماندهی میکنه؟ و مقوله چهارم الگوی سازماندهی اجتماعی است. الگوی سازماندهی اجتماعی که ما عرض کردیم که ببینید الگوی سازماندهی اجتماعی در یک تقسیم بندی کلی یا شد مبتنی بر امر قدسی یا عدول از امر قدسی و الگوی استکباری، و در درون هر کدوم از اینها باز الگوهای سازماندهی متفاوتی هست. در اون در حقیقت نظم استکباری الگوی لیبرالیسم رو میبینیم، لیبرالیسم سرمایه‌داری رو میبینیم، الگوی کپیتالیسم یا سوسیالیسم رو میبینیم، الگوهای ناسیونالیسم رو میبینیم. در اونجا هم الگوی سازماندهی متفاوت هست. در این ور هم الگوی سازماندهی به حسب جوامع متفاوته. یعنی ما در جامعه توحیدی یک نوع سازماندهی داریم، در جامعه اسلامی یک نوعی سازماندهی داریم، در جامعه ولایی یک نوع عمیق‌تری از سازماندهی رو داریم. یعنی الگوهای سازماندهی رو هم باید مشخص کنیم که در واحد بندی چه حادثه‌ای رخ میده. برمیگردیم به همون دولت مدرن. در دولت مدرن ببینید الگوی سازماندهیش، الگوی سازماندهی گسسته از امر قدسیه. یعنی خودش هم اعلام میکنه، میگه اصلا الگوی من الگوی سکولار هست، الگویی هست که دین رو در سازماندهی اجتماعی مدخلیت نمیده. این مبنای نظم دولت مدرن هست و در ریز الگوش یا عرض کردم یا مثلا لیبرال سرمایه داریه یا سوسیالیسمه یا نازیسمه یا نمیدونم فاشیست بوده یا ناسیونالیسم بوده، الگوهای مختلفی بوده. ولی وقتی میایم به لایه‌های بعدی میبینیم سه لایه رو در الگوی دولت مدرن با هم ادغام میشه، یعنی الگوی هویتی و الگوی مدیریتی و الگوی رفتاری. دیگه اینهایی که میاد دیگه تو مقام رفتار و اجرا و الگوی اجراییشون، اینها همه بر اساس سرزمین تعریف میشه و اینها با هم منطبق میشه. ببینید هم الگوی هویتیشه، هم الگوی مدیریتیش هست و هم الگوی اجراییش هست، الگوی رفتاریش هست.
سازماندهی اجتماعی،
سازماندهی اجتماعیش اصلا سکولاره. یعنی اونا ببینید منفعتیش هم سرزمینیه. یعنی این الگوی منفعتیش هم در نظر بگیریم، چه منفعتیش، چه هویتیش، چه اجرایی مدیریتیش و چه رفتاریش، اینها همه سرزمینی میشه در ذیل یه چتر بزرگتری که اون چتر چیه؟ الگوی سازماندهی اجتماعی سکولار هست. الگوی سازماندهی سکولار در نظم غیرامدرن هم بوده. مثلا عرض کردم شما در نظم‌های دولت شهر یونان مگه الگوی سازماندهیشون سکولار نبوده؟ سکولار بوده اونها هم. اساساً این که در اسلام این اون بحث اسلام به عنوان معیار الگوی هویتی قرار میگیره، یکی از دلایلش همین بود که گرچه ادیان توحیدی هستن و قائل به اتصال با امر قدسی هن، اما همین ادیان توحیدی اتصال به امر قدسی رو انکار کردن. یعنی شما ببینید یک قسمت عظیمی از آیات قرآن تهاجم به اهل کتابه که شما اومدید اتصال به امر قدسی رو دارید انکار میکنید. مسیحیت که از ابتدا مبناش مبنای دو شمشیر بود، مبنای این بود که کار قیصر رو به قیصر و کار مسیح رو هم به مسیح بده و سکولاریسم رو از بنیان دینیش رقم زد. یهودیت هم همینطور بود. یهودیت میگفتن که خداوند این نظام خلقت رو آفرید ولی ما بقیش رو دیگه رها کرده. رها کرده یعنی سازماندهیش ما انجام میدیم و قالت الیهود ید الله مغلوله، دست خدا بسته است، خدا این خلق کرد اینجا رو ولی دیگه بعدش این عالم رو از اختیار خدا خارج شده، ما این سازماندهی میکنیم، ما این کار میکنیم. خدا هم درست یه سری فرمانها داده، اینها رو هم نادیده میگیریم، در روز قیامت یه مقداری عذاب میشیم، اما چیه؟ یه معدوده، یه ایام معدوده ای عذاب میشیم ولی بعدش باز برمیگردیم و به همون بهشت خودمون هستش. ولی نوع نگرش رو نوع نگرش سکولار بود. لذا نظم توحیدی رو قرآن میفرماید که تعالی و الی کلمت سواء بیننا، ولی همین قرآن هم حمله میکنه به اهل کتاب که لما تلبسون الحق بالباطل و تکتمون الحق لما تکفرون با آیات الله. لذا اونها چون سکولار میدیده، یعنی در واقعیت روند اجتماعیش نظم توحیدی هم باید بگردیم دنبال ادیان تا پیداش کنی، باید بگردیم تا در اون دیندارا رو پیدا کنیم و به عنوان یه نظم توحیدی سازماندهی کنیم. اما نکته مهم اینه که در دولت مدر سه لایه و چهار لایه بلکه اومد با هم منطبق شد، همه هم با سرزمین منطبق شد. حالا ببینیم که در نظم اسلامی این الگوها چگونه میشه و آیا این امکان هست و امکان نیست. ببینید در نظم اسلامی.
خواهش. اولین الگوی مجسم شده دولت مدرن رو حضرت علی کدوم دوره و کدوم مثال؟
از همون وستفالیا شروع کنیم، یعنی با همون چیزی که با عنوان سمبل خودشون میگیرن، گرچه تو همون هم بسیار مناقشه است که آیا مثلا اون 1648 واقعا اون چیزی که شکل گرفت دولت مدرن بود، چون نبود واقعا، یعنی یک بستر تدریجی داشت
و
بله بله اون کنگره ویان میشه 1800 خورده ای. بله این 1648 میشه. اما این که در حقیقت شما مبنای سرزمینی رو به عنوان ابزار مدیریتی و حاکمیتی و اینها گذاشتی، ولی این که به عنوان ابزار هویتی بشه، به عنوان ابزار حاکمیتی شد، ابزار مدیریتی شد، اما ابزار هویتی به این زودی نشد. هنوز هویت ها سر همون قومیت ها و نژاد ها بود، به تدریج اینها اومد و با هم انطباق پیدا کرد و اتفاقا قابل گسست هم هست. اتحادیه اروپا نشون داد که قابل گسست هست، یعنی شکل گیری اتحادیه اروپا، بزنین میگن اتحادیه اروپا یک نظم نسبتا پسا وستفالیاییه، یعنی یک الگوی مدیریتی و سیاسیش رو اومده فراتر از سرزمینی کرده، ولی توی الگوهای هویتیش اومده سرزمینی داره هنوز عمل میکنه. کما اینکه بالعکسش هم بوده، یعنی بالعکسش هم بوده که یک الگوی مثلا مدیریتی بخشی بوده ولی الگوی هویتی فراگیر بوده. مثلا نظم جهان عرب، اصلا خود نظم اروپا هم همین جور بوده، اول مسیحی بوده، یعنی الگوی هویتیش مسیحی بود یا الگوی هویتیش باز قومی و نژادی بود، بعدن این، ولی اونجا الگوهای مدیریتیش یا شاهزادگان بودن یا اشراف بودن یا بخشی بودش، به نحو جدا جدا بودش. این انطباق، میخوام بگم که این انطباق این الگوها ضرورت واحد بندی نیست، بلکه واحد بندی ها این انطباق ها رو میتونن جابجا کنن و جابجا داشته باشن. در الگوی سرزمینی آمد و این انطباق ها، اون هم در کدام لایه؟ نه در لایه سازماندهی، الگوی سازماندهی اجتماعی کلان، بلکه در لایه هویتی و رفتاری و اجرایی و منفعتی رخ داد و همون که به جای خدایان نشستن. چرا؟ چون اونها توی همین لایه هویتی شما میتونی جابجا کنی خودی و غیر و حق و ارزش رو. توی الگوی اسلامیش ببینیم، تو نظم اسلامیش چطور هست. ببینید در نظم اسلامی اون چیزی که مشخصه این است که الگوی سازماندهی کلان اجتماعی یه الگوی متصل به امر قدسی هست و همونطور هم که عرض کردم مبتنی بر الگوی جامعه اسلامی، یعنی اون جامعه اسلامی به عنوان یک معیار شده، نه جامعه توحیدی، چون عرض کردم جامعه توحیدی توی مقام بیرونی عملا وقتی ادیان، ادیانی هستن که خودشون سکولارن، خودشون منشأ گسستگی از امر قدسی هستن، یک عینیت بیرونیش بسیار کم میشه. یه لایه دیگه هم جامعه ولاییه. جامعه ولایی یه جامعه ایدئال و مطلوبیه که جامعه اسلامی باید به سمت اون حرکت کنه. جامعه ولایی در درون جامعه اسلامی پرورده میشه و شکوفا میشه و تکامل جامعه اسلامی هستش. اما اینجا معیار و مبنای برای الگوی سازماندهی اجتماعی هم به لحاظ اینکه شریعت، شریعت اسلامیه، قانون، قانون اسلامیه، حق و ارزش، حق و ارزشیه که توسط اسلام تبیین شده، میشه اون الگوی سازماندهی اجتماعی بر مبنای اسلام. توی لایه‌های پایین وقتی میایم لایه هویتی، اینجا لایه هویتی با الگوی سازماندهی اجتماعی یکیه، یعنی لایه هویتی هم میاد اسلام. اسلام هستش که مبنای حق و ارزشه، اسلام هستش که مبنای خودی و غیره، اسلام هست که مبنای جانفشانیه، اسلام هست که الگوی دوستی و دشمنی رو تعیین میکنه. لایه پایین ترش لایه مدیریتی آیا میتواند مجزا باشد؟ یعنی لایه مدیریتی نحوه برخورده اسلام با لایه مدیریتی چگونه است؟ میتونه واحد بندی کنه؟ آیا الگوی منفعتی رو واحد بندی میکنه یا نه؟ و بعد به تبعش همون الگوی اجرایی و الگوی رفتاری. ما در رابطه با اون لایه مدیریتی و اجرایی که هست، وقتی میایم سراغ قرآن و سراغ منابع و سراغ تاریخ اسلام، میبینیم که واحد بندی های متعددی رو خود قرآن ازش ذکر میکنه. انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا. اصلا ما هستیم، نه تنها میگه اینها وجود دارن، بلکه میگه جعلناکم، ما جعلناکم، ما قرار دادیم شعوب و قبائل، یعنی شعوب و قبائل شدن ملت، مردم و بافت‌های اجتماعی رو خداوند به خودش نسبت میده. یا واحدهای متعددی در قرآن میبینیم ذکر میشه، از قوم گرفته، قبیله گرفته، نمیدونم طایفه گرفته، عرضم بزرگ شما امت گرفته، ملت گرفته، یعنی واحدهای بسیاری به عنوان بازیگرانی ذکر میشه که هیچ کدام از اینها نه در قرآن نفی میشه و نه در تاریخ صدر اسلام نمیبینیم که پیامبر آمده باشه مثلا قبیله ها رو حذف کرده باشه، بگه نظام قبیلگی رو بردارید. کی گفته؟ قبیله اصلا مشروع نیست، قوم مشروع نیست. نه، تو همون قالب قوم و قبیله سازماندهی مدیر، ولی سازماندهی مدیریتی رو به اونها سپرده، نه الگوی هویتی. یعنی وقتی اسلام آمد، منشأ هویت رو از قبیله و قوم و نژاد و اینها گرفت، آورد به چی؟ به آورد به اون دین و اسلام، یعنی به همون چیزی که در حقیقت الگوی سازماندهیش هم با اونه. ولی اینکه شما واحد بندی مدیریتیتون برای اینکه روزمرتون رو چگونه سازماندهی کنید در قالب حق و ارزش هایی که تبیین شده، اینو نه نفی کرده، نه بلکه انتساب به خود خدا هم میده که ناجعلناکم شعوبا و قبائل. اما الگوی منفعتی، که الگوی منفعتی چگونه میشه؟ این الگوی منفعتی بسیار مهمه. ببینید، من حالا چون این یک مقدار بحث بر هم هست، یه نکته رو من اینجا تذکر بدم. ما اینجا داریم در حقیقت یه الگوی نظم رو ترسیم میکنیم، در صدد بحث فقهی نیستیم. چون وقتی در صدد بحث فقهی باشیم، باید دونه دونه آیات و روایات رو بیاریم و با هم مرور کنیم، ببینیم وضعیتش چی میشه، تمام ریزکاریاش رو حل و فصل کنیم. یک منظومه رو ترسیم میکنیم که این منظومه از نوع تفکر اسلامی بیرون میاد. حالا جزئیات اینش و نسبتش حالا با یک کار فقهی عمیق جای خودش رو داره. تو بحث منفعتی که وارد میشیم، کار فقهی عمیق اینجا درگیرش میشیم که آیا الگوی منفعتی که اسلام میگه در سطح شخص، چطور در شخص مالکیت خصوصی قائل هست، آیا برای جمع ها هم به نسبت مجاهده و تلاششون مالکیت یک جمع رو بر یک قسمتی از سرمایه ها و منابع قائل هست یا قائل نیست؟ اینجا دیگه باید کار فقهی کرد. یعنی شما ببینید، ما میدونیم یک سری اموالی هست متعلق به امام هست، یک سری اموالی هست متعلق به مسلمین هست، یک سری اموالی هم از اموال شخصی. اموالی که متعلق به مسلمین هست، خب باز قابل تخصیص یافتنش قابل حل تر. اموالی که مربوط به امام هست، ما تحت عنوان انفال میشناسیم، اینها رو آیا تخصیصات ارضی یا تخصیصات قلمرویی یا تخصیصات واحدی؟ ما دیگه ارضی فکر نکنیم، هر واحدی. یعنی اگر ما بپذیریم که الگوی مدیریتی رو اسلام بنابر شرایط میگذاره به عهده خود جوامع و دست جوامع رو باز میذاره که شما هر جوری میخواید واحد بندی مدیریتیتون رو انجام بدید، واحد بندی که تو قلمرو چیه؟ هویتی نیست. اینو من باز تاکید میکنم، واحد بندی هویتی در قلمرو همون الگوی سازماندهیتونه، خودی و غیرتون و جانفشانیتون و همون کانونی بیان میکنه که همون اسلامه در حقیقت. ولی الگوی مدیریتیتون بنا به عصر خودتون، بنا بر الگویی که می‌بینید بهتره، به شرطی که با اون الگوها در تعارض نباشه، تو قالب اونها بگنجه. حالا یک بار از یه الگویی میسازید که اصلا تو قالب الگو مدیریتی نمیسازه، ولیکن وقت در صورتی که در تعارض نباشه دست بازه. حالا این الگوی منفعتی چطور؟ آیا الگوی منفعتی رو وقتی ما داریم که یک سری اموال در اختیار امامه و این اموال هم اموال عام مسلم، عام سرزمین هاست، یعنی دارالاسلام هست، اینها رو فعالیت یک قلمروی یا یک جامعه، مثلا همین الان جامعه ایران برای همین هسته ایشون، خب کلی زحمت کشیده، 40 ساله نمیدونم 30 ساله داره تحریم شده، نمیدونم با گرانی مواجهه، مشقت هاش رو دوشش اومده، داره مقاومت هم میکنه، آیا این یه حق تخصیصی براش ایجاد نمیکنه؟ برای منابعش حق تخصیص ایجاد نمیکنه؟ آیا میتونیم اون ادله‌ای که حق تخصیص فردی هست رو تعمیم بدیم به حق تخصیص اجتماعی؟ اینها ریزکاریاش دیگه کار فقهی رو میطلبه، ریزکاریهاش کار فقهی رو میطلبه، ولی قدر مسلمش این هستش که امام خودش میتواند بنابر اون احکام و در اون چارچوبه که داره تخصیصاتی رو بده. این مقوله هست. اما راجع به الگوی منفعتی عرض کردم باید یک کار فقهی عمیقی کرد که پاسخ به چند تا سوال، حالا اگرم وقتش بشه عرض میکنم خدمتتون که چه ابعادشو باید پاسخ داد. ولی عرایزم رو خلاصه کنم، آیا در نظم اسلامی اساس واحد بندی نفی میشه؟ هم بله هم خیر. واحد بندی به معنایی که الگوی حق و تکلیف، حق و ارزش، الگوی هویتی رو بخواد یک سرزمینی یا یک واحدی یا یک امر مدیریتی در اختیارش بگیره نفی میشه. چرا؟ چون این امر مربوط به امر قدسیه و اون چیزی که در نظم اسلامی به عنوان مبنای اینجا قرار داده شده همون اسلامه، هم شریعت اسلام به معنای خاص خود رو. اما الگوی هویتیش هم همینطور، الگوی هویتیش هم بر همین اساس شکل میگیره، ولی الگوی مدیریتیش قابل واحد بندی هست، الگوی رفتاریش قابل واحد بندی هست، الگوی منفعتیش عرض کردم اونو یه بحث مصطفی در حقیقت فقهی جایگاه خودشون میخواد. تمایز این نظم با تمایز امر مدرن در این نیست که او واحد بندی رو، چون ببینید مثلا کسی اینجور اینا همین رو میگن، میگن نظم مدرن واحد بندی رو میپذیره، تکثر رو ایجاد کرده. وقتی شما تکثر اومده ثبات هم اومده. امت اسلامی اصلا تکثر رو نفی میکنه، امت اسلامی چون تکثر رو نفی میکنه پس جهان گشایی میخواد بکنه، پس امپراتوری میخواد تشکیل بده، پس واحدهای دیگر رو به رسمیت نمیشناسه. حالا اینجا یه بحث جدی باز پیش میاد که این به رسمیت شناختن و نشناختن، یعنی توی امر هویت خودی و غیر رو گفتیم اسلام تعیین میکنه، درست؟ به رسمیت و رسمیت نشناختن چیه؟ وقتی شما در الگوی سازماندهی اجتماعی استکبار، یعنی اون جایگاهی که اتصال به امر قدسی هست رو نفی میکنی، استکبار میشه چی؟ استکبار میشه غیر دشمن. یعنی اگر تو قلمروی استکبار قرار گرفتی، هر نوعی باشی، هر دینی داشته باشی، هر نوع آینی داشته باشی، وقتی میاد تو قلمروی استکبار نفی میکنی که سازماندهی اجتماعی، تعیین حق و ارزش به دست امر قدسی باشه، تو غیری تلقی میشی که غیری هستی که حق زیست نداری، یعنی حق حاکمیت نداری و دشمن تلقی میشی و دارالکفر، دارالحرب تلقی میشی. اما وقتی مستکبر نیستی، چند وضعیت داره، یا کسی هستی که مستکبر نیستی و تابع ادیان دیگه، ادیان توحیدی هستی، خب اینجا غیر هستی، چون اون مرز اسلام مرز خودی و غیره، غیر هستی، ولی غیر دشمن تلقی نمیشی، غیری هستی که یا رقیبی یا دوستی. یا رقیبی یا دوستی، همون که فرمود که انتبر روحم و تخصه تو الیهم. حافظ قرآن نداریم اینجا؟ انتبر روحم و تخصه تو الیهم.
لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم وتبرروهم
و تقسطوا إليهم. ببینید این دقیقاً همین رو میگه. خداوند نهی نکرده که با اینها اصلا بحث رفتار بر اساس قسط و عدله تو مقام توحیدی. با لایه مسلمانیش هم باز میشه خودی، و لایه ولاییش هم که میشه خودی اخذ، بلکه میشه جان دیگه، اون ترسیم که جلسه گذشته کردیم. اما لایه استکباری اون کسی که از امر قدسی رو انکار میکنه، تابع هر دینی باشه، حتی مسلمان هم خودش رو بنامه. ببینید وقتی میگه مسلمان یعنی من تن دادم به اینکه امر قدسی حق و ارزش منو تعیین کنه، پس تو منافقی. جاهد الکفار ولی منافقی، ای که امر قدسی رو در سازمان دهی اجتماعیش داره نفی میکنه، این منافقه. جاهد الکفار ولی منافقی وقلوز علیه. خیلی هم چیز نباش، این فکر نکن که مثلا این اسلام آوردنش اسلام آوردنه. حالا عرض کردم من تو اینجا تو مقام بحث فقهی نیستیم، ما بحث داریم ترسیم میکنیم کل ابعاد نظم. در این که حالا در بیرونش شما در یک جامعه ای با کسی که اظهار اسلام میکنه ولی در عمل آمده چیکار میکنه، یک جوری نفی میکنه این مقوله سازماندهی اجتماعی رو، چگونه فتوا هست باهاش رفتار کنید، آیا جزو کدام قسمت قرار میگیره، اون یه امر دیگه، اون بحث فقهی خودشو میخواد. ولی توی ترسیم این نظم اینه که استکباری داریم که استکبار الهادیه، استکباری داریم که استکبار مشرکانه است، استکبار کافرانه داریم، استکبار منافقانه هم داریم. سکولاریسمه، یعنی سکولاریسم به همین معناست که تن در نمیده به امر قدسی. حالا یا امر قدسی رو در شخصی قبول داره ولی در سازماندهی اجتماعیش انکار میکنه. خب این هم انکارم که میکنه، پس تو تسلیم نشدی، پس تو هنوز مسلمان نیستی. مسلمان نیستی به معنای عرض کردم به اون معنای فقهیش که چیز باشه نمیخوایم اینجا استنباط فقهی نمیخوایم بکنیم، ولی در ترسیم نظمش همینه. چون اساس اسلام اینه که تو باید متصل به امر قدسی باشی در کل امور، له الخلق والامر. امر اجتماعی هم یک امر از اون امور هست، یک امره. این اتصال باید داشته باشی، وقتی نیستی دیگه تن در نمیدی. و در درون این ورقه، در درون نظم ارزم شما، لایه های رفتاری هویتی هر کدومش جایگاه خودش رو پیدا میکنه و واحد بندی خودش رو پیدا میکنه. پس اساس واحد بندی مدیریتی نفی نمیشه، واحد بندی هویتی به این معنا که بخواد یک امر دیگری. و این یک امری نیست که فقط اختصاص به اسلام هم داشته باشه. من عرض کردم قبل از دوران مدرن نگاه کنید، قبل از دوران مدرن مگه چگونه بود؟ توی دوران مثلا قبائل یا اون الگوهای هویتی که بر اساس قومیت و نژاد بود، الگوی هویتیشون رو یا از قومیت میگرفتن یا از نژاد، الگوی مدیریتیشون میومدن چی بود؟ واحدهای اشرافزادگان اروپایی بود، نمیدونم واحدهای نمیدونم قبایل شرقی بود، واحد بندی های دیگه داشتن. یعنی تفکیک این الگوها یک امر نشدنی نیست که بگیم نه اینا امکان نداره. نه، اتفاقا تناک زمانی که اینها اومد با هم انطباق پیدا کرده در زمان دولت سرزمینیه. ولی جالبتر این است که در دولت سرزمینی هم الگوی سازماندهی اجتماعی انطباق پیدا نکرده. یعنی سوسیالیسم و لیبرالیسم و اینها که الگوهای سازماندهی اجتماعی سکولار هستن، اینها هیچ کدومشون سرزمینی نیستن و حاکم بر سرزمین ها هم میشن. و عینی ترین نمودش تو دوران دو قطبی جنگ سرد بود دیگه. در دوران دو قطبی جنگ سرد کشورها یه بلوک شرق و بلوک غرب از این دو الگو تخطی نمی‌کردن.
آلمان غربی و شرقی
بود یکی شد. دقیقاً. و هیچ کس هم نمی‌گفت که آقا شما تکثرگرایی رو نفی کردید، شما کثرت‌گرایی رو نفی کردید، ثبات رو به هم زدید. اتفاقاً با ثبات‌ترین دوران همون دوران جنگ سرده. یکی از دورانهای باثبات نظام بین الملل دوران جنگ سرده. اما چی بود اونجا؟ نه، الگوی مدیریتی خردشون، رضا کشورها استقلال داشتن، حاکمیت داشتن، ولی الگوی سازماندهیشون الگوی سازماندهی کلام بود. اینجا هم الگوی سازماندهی الگوی امت محور هست، امت اسلامی هست، و امت اسلامی نه تنها الگوی سازماندهی میده، الگوی هویتی هم میده. الگوی هویتی هم از اینجا میگیره. و در الگوهای مدیریتی و اینها دیگه حالا تکثر بنابر اعصار مختلف میتونه متفاوت باشه. میتونه متفاوت باشه، کمان که در زمان حضرت نبی اکرم به صورت قبایلی بود، الان به صورت دولت سرزمینیه. و حالا در جمهوری اسلامی هم ظاهراً بنابر همین بوده که اون قالب مدیریتیش از این گرفته بشه، ولی قالب هویتیش، اگر ما این قالب هویتی رو دیگه خیلی داریم پررنگش میکنیم، یا شاخصه مثلا شاخصهایی مثل هویت ملی و منافع ملی و اینها رو داریم خیلی پررنگ میکنیم، باید بدونیم داریم یا عدولی میکنیم و نظمی که خودمون ترسیم کردیم و مبنا قرار دادیم. محفظ باشیم شما.